وخت په افغانستان کې ونی مې بری شوې مصطفی صدیقی سلو تر غلې څو بل پروګرام وړاندې کړی.
بله تشکر از شما ستانکزه صاحب، مانده نباشید. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. 7:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. این هم از تازه ترین های این مجله خبری. والی غور میگوید تلاش ها برای رهایی 3 کارمند محلی کمیسیون انتخابات و 2 مأمور پلیس در این ولایت ادامه دارد. جزئیات تا لحظات دیگر. در مسائل مربوط به شرق میانه میشنوید که عربستان سعودی با فرستادن نیروهای نظامی به سوریه آمادگی نشان داده است. با اینها و بیشتر از اینها زود بر میگردم، اما اول آخرین خبرها. این هم سرخط تازه ترین ها. مقام ها گفتند جریان برق وارداتی ازبکستان به کابل تا 4 روز آینده دوباره فعال خواهد شد. ده ها هزار تن در ارمنستان در برابر صدر اعظم جدید این کشور اعتراض کردند و باربارا بوش بانوی اول پیشین ایالات متحده درگذشته است. تفصیل خبرها. والی غور میگوید عملیات تصفیه‌ای در منطقه ادامه دارد که مردان مسلح دیروز شماره از سرنشینان یک موتر را در آن تیر باران کردند. ناصر خازی در صحبت با رادیو آزادی در مورد رویداد دیروز چنین گفت:
نفر از موتر پایین کردم، سر 7 نفر فیر کردم، 3 نفر شهید شده، 2 زخمی، 2ش فرار کرده است. زنده ما که با اونا ملاقات کردم، اما 2 نفر که سلامت فرار کرده بودم اونا هم بودن، زخمی ها هم ملاقات کردم، وضعیتشان خوب است.
والی غور طالبان مسلح را مسئول این کار دانسته است، اما هنوز گروه مشخص مسئولیت رویداد دیروز را به عهده نگرفته است. جنرال عبدالرازق قومندان امنیه قندهار میگوید پس از این عریضه و امور دولتی هیچ کس در این ولایت قابل اجرا نیست، مگر اینکه تذکره و کارت ثبت نام انتخابات را با خود داشته باشد. جنرال عبدالرازق که در یک حوزه ثبت نام انتخابات در شهر قندهار صحبت میکرد گفت اشتراک مردم لوی قندهار در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی حتمی است.
هر سړی به چې تشخیص سی معلوم سی چې د وطن سړی د خپل دست
هر نفر برای اینکه تشخیص و معلوم شود که زمین وطن است باید تذکره و کارت ثبت نام داشته باشد. خواست من از مردم این است که با تعداد بلند حضور یابند و ثبت نام کنند. یک ما دارند که نام های خود را ثبت نمایند. رای آنها خیلی اهمیت دارد.
در رای دیر مهم ده.
پروسه ثبت نام برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی در افغانستان روز شنبه آغاز شد. شرکت برق برشنا گفته است برق وارداتی ازبکستان به کابل تا 4 روز آینده دوباره فعال خواهد شد. طالبان چند روز پیش یک پایه برق وارداتی را در ولایت بغلان منهدم کردند که در نتیجه آن قسمت بزرگ شهر کابل از انرژی برق محروم شد. وحیدالله توحیدی سخنگوی افغانستان برشنا شرکت دیشب برای رادیو آزادی گفت بزرگان قومی از طالبان تعهد گرفتند که پس از این جریان برق را قطع نمی کنند.
قناعت به این شد که من بعد پایه های برق صدمه دیگه نمی زنن. این بازم قابل تضمین بروی محسن سفیدان است و کوششم به این میشه که ما بتانیم تأمین انرژی برق به مردم افغانستان ولو که در هر جا باشد کرده باشیم.
آقای توحیدی میگوید کار ترمیم پایه منهدم شده برق تا 40% تکمیل شده است. در منطقه و جهان بشنویم که واشنگتن گفته به این عقیده است که کارشناسان اداره جهانی نظارت بر اسلحه کیمیایی تا کنون داخل شهر دو ماه در سوریه نشدند. دو ماه در حومه دمشق پایتخت سوریه شهرک است که مورد یک حمله مظنون سلاح کیمیایی قرار گرفته و این حمله سبب تنش میان روسیه و غرب شده است. رسانه‌های دولتی سوریه دیروز خبر دادند که مفتشان سازمان منع گسترش سلاح کیمیایی توانستند داخل شهر دوما شوند. در این حال انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی روسیه و رژیم اسد را مسئول خوانده، اما در این حال گفته که قصد دارد کانال‌های ارتباطی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را باز نگه دارد. روسیه و سوریه مدعی‌اند که از سلاح کیمیایی در شهرک دوما کار نگرفتند. ده ها هزار معترض دیروز در مرکز شهر یریوان پایتخت ترکمنستان گرد هم آمده و در اعتراض به انتخاب سرج سرکیزیان به حیث صدر اعظم ارمنستان اعتراض کردند. این گرد همایی اعتراض آمیز پس از این که نمایندگان پارلمان با 76 رأی موافق در برابر 7 رأی مخالف سرکیزیان را به حیث صدر اعظم انتخاب کردند را اندازی شد. موعد کار سرکیسیان با عنوان رئیس جمهور ارمنستان 8 روز پیش به پایان رسید. بعدن او با تغییر سیستم حکومتی آن کشور با عنوان نامزد حزب حاکم برای احراز پست صدارت به پارلمان معرفی شد. و باربارا بوش بانوی اول پیشین ایالات متحده در سن 92 سالگی درگذشت. او همسر جورج ایچ دبلیو بوش 41مین رئیس جمهور پیشین و مادر جورج دبلیو بوش 43مین رئیس جمهور پیشین ایالات متحده بود. خانواده خانم بوش گفتند او مدت‌ها برای درمان بیماری در شفاخانه بستری شده بود، ولی به تازگی معالجه بیشتر را رد کرده و خواسته بود که در آرامش در کنار خانواده‌اش زندگی کند. همین خبرها بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. تلاش برای رهایی 3 کارمند محلی کمیسیون انتخابات و 2 پلیس در غور و والی این ولایت میگوید.
موسفیدا و بزرگای محل به طور کل همه وظیفه را سپرده شده و تأکید شده و فشار از طرف دولت بر اونا هست که به هر نحوی که میشه باید اینا از جنگ مخالفین آزاد شوند.
در کنار این خطر خشکسالی در بامیان،
در حدود 50,000 فامیل 50,000 فامیل در سر تا سر ولایت بامیان در معرض اثرات منفی ناشی از خشکسالی قرار دارد.
همچنین در همین مجله خبری مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم. در مسائل مربوط به شرق میانه میشنوید که عربستان سعودی به فرستادن نیروی نظامی به سوریه آمادگی نشان داده است. و در رنگ‌های زندگی امروز هم صحبت است به این رنگ.
ما یک شرکت لبنیاتی داریم که به نام لانه، بیشتر از 10 خانم در اونجا داریم که کار میکنن. خود ما هم در اونجا سهیم هستیم.
با رادیو آزادی که باشید، زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. خب، همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، میپردازیم به این موضوع که والی غور گفته تلاش ها برای رهایی 3 کارمند محلی کمیسیون انتخابات و 2 مأمور پلیس ادامه دارد. گزارش شده که مخالفان مسلح پس از حمله بر یک حوزه ثبت نام انتخابات آنها را با خود بردند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید پروسه ثبت نام انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی به گونه منظم به پیش می رود و این روند در مناطقی که وضعیت امنیتی خوب ندارند انجام نمی شود. بیشتر در این مورد در این گزارش پشنوید که مقیم نائب تهیه کرده است.
ولی غور می گوید تلاش ها با میانجیگری متنفذین و بزرگان قوم برای رهایی 3 کارمند کمیسیون انتخابات و 2 پلیس ادامه دارند. این 5 تن دیروز در منطقه علایار مشهور به غلامان در امه شهر فیروزکو مرکز ولایت در یک گوزه ثبت نام انتخابات سرگرم کار بودند که اختطاف گردیدند. ناصر خازه والی غور دیشب به رادیو آزادی گفت کارمندان کمیسیون انتخابات و پلیس ها همه باشندگان محل بودند. به گفته وی متنفذین و بزرگان قوم در شهر فیروزکو با آنها اطمینان دادند که برای آزاد ساختن این 5 نفر از همه سعی و تلاششان کار میگیرند.
موسفیدا و بزرگای محل به طور کل همه وظیفه سپرده شده و تاکید شده و فشار از طرف دولت بر اونا هست که به هر نحوی که میشه باید اینا از جنگ مخالفین آزاد شوند، چون بسیار زیاد مردمای وعده سپردن که تلاش کنند بتانیم انشاءالله تعالی ما اونا را به زودی آزاد کنیم.
والی غور افزود بزرگان قوم در منطقه غلامان با او اطمینان داده بودند که منطقه امن است و تقاضا کرده بودند که در آنجا یک مرکز برای ثبت نام باز شود. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید پروسه ثبت نام برای شرکت در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی که از 25 ماه حمل آغاز شده به طور منظم به پیش می رود و چالش های امنیتی در این خصوص با ارگان های امنیتی و دفاعی کشور شریک ساخته می شوند. سید فیض‌الله هاشمی عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت پروسه ثبت نام هر جایی که ناامن باشد متوقف می‌گردد.
کمیسیون مستقل انتخابات در همه مراکزش نرمال پروسه را پیش می‌برد. هر جایی که امن باشد ما اونجا کارمندان خود را اعزام می‌کنیم و پروسه را پیش می‌بریم. و جایی که ناامن می‌شود پروسه را اونجا متوقف می‌کنیم به خاطر تعدید.
این عضو کمیسیون مستقل انتخابات اضافه کرد که از آغاز ثبت نام انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در 25 ماه حمل به این سو تقریبا 50,000 نفر ثبت نام کردند. ضمناً وزارت‌های امور داخله و دفاع افغانستان گفتند مرحله دوم عملیات بهاری نیروهای افغان به نام نصرت برای تامین امنیت انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی اختصاص یافته است.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نه.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در بامیان والی این ولایت میگوید 50,000 خانواده با خطر خشکسالی روبروستند. مقام های محلی گفتند برفباری در زمستان پارسال در بامیان بیش از 50% کاهش یافت. بیشتر در این گزارش بشنوید از عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی در بامیان.
به گفته این مقامات در زمستان گذشته میزان بارش برف 53% کاهش داشته که این امر باعث به وجود آمدن خشکسالی در سال جاری خواهد شد. طاهر زهیر والی ولایت بامیان در این مورد گفت
بالاتر از 1500 قریه در معرض اثرات منفی ناشی از خشکسالی قرار دارد و در حدود 50,000 فامیل در سر تا سر ولایت بامیان در معرض اثرات منفی ناشی از خشکسالی قرار داره و 1500 قریه.
به گفته والی بامیان ولسوالی های پنجاب و رس و سیغان در معرض شدید کمابی قرار دارند که اگر این امر ادامه پیدا کند باعث مهاجرت مردم خواهد شد. به همین دلیل حکومت محلی بامیان در تلاش است تا با حمایت نهادهای کمک کننده تدابیری را برای حل این مشکل بیاندیشد. ریاست زراعت ولایت بامیان نیز اعلام کرد که به دلیل خشکسالی امکان دارد برای بسیاری از مواشی دهقانان بامیان علف کافی وجود نداشته باشد و به همین دلیل این ریاست از وزارت زراعت و مالداری کشور درخواست کمک‌های اضطراری کرده است. انجینر عبدالوهاب محمدی رئیس زراعت ولایت بامیان در این مورد اضافه کرد
به صورت کلی 50% بامیان در معرض کمبود بارندگی مواجه هست مثال و بیشترین آسیب را هم مواشی خواهد دید به علت خشک شدن ساحات علفچر در صورت عدم بارندگی های بهاری. وزارت زراعت از ما ارقام خواست، ما ارقام روان کردیم. ریاست عمومی مالداری و حیوانی در صدد تهیه تدارک علوفه به اصطلاح استقرار هست تا ما بتونیم به مالدارا در اثر وقتش که به کمبود علفه مواجه میشه توزیع علفه یا به اصطلاح مواد غذایی کنسانتره برای معاشی داشته باشه. این تدابیری است که وزارت دارستش کار کرده است.
این در حالی است که به گفته مقامات محلی بامیان در این ولایت هیچ گونه مواد کمکی در حالت اضطرار وجود ندارد و از 2 سال به این طرف کمک های حالت اضطرار به بامیان ارسال نشده است. در حالی که طبق برآورد ریاست مبارزه با حوادث بامیان این ولایت برای مقابله با خشکسالی به بیش از 10,000 تن گندم ضرورت دارد و اگر این کمک ها به موقع به حادثه دیدگان نرسد مشکلات خطرناکی را به بار خواهد آورد. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
و به اساس یک تحقیق تازه جهان در کنار چند چالش بزرگ تا سال 2050 میلادی با کمبود آب شیرین یا همان آب آشامیدنی روبرو خواهد بود. در این مورد گزارش جالب در همین مجله خبری خواهید شنید. و تا لحظات دیگر در مسائل مربوط به شرق میانه به شما میگوییم که عربستان سعودی به فرستادن نیروهای نظامی به سوریه آمادگی نشان داده است. پیش از آن جاوید نعیمی مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنه و من زود برمیگردم.
روزنامه ترکیه حریت در مورد اخراج پناهجویان افغان از ترکیه مطلب را نشر کرده است. به نوشته روزنامه نزدیک به 7,000 تن از شهروندان افغانستان که به ترکیه پناه برده بودند در چند هفته اخیر از این کشور اخراج شدند. شمار دقیق این پناهجویان را حریت 6,846 تن گزارش داده است. به نوشته روزنامه اخراج شده ها توسط 9 پرواز به کابل منتقل شدند. حریت به نقل از اداره مهاجرت و پناهجویی ترکیه گزارش داده که گفته است در روزهای آینده شمار دیگر از شهروندان افغانستان که بدون اسناد در آن کشور زندگی می کنند اخراج خواهند شد. این اقدام در حال به اجرا گذاشته شد که بر اساس گزارش وزارت داخلی ترکیه نزدیک به 20,000 پناهجوی افغان در 3 ماه گذشته وارد آن کشور شدند. به باور روزنامه حریت بیشترین کسان در ترکیه با خطر اخراج روبرواند که از راه ایران وارد آن کشور شدند، زیرا سفر آنها غیر قانونی بوده و پناهجویان افغان هیچ گونه اسناد در دست ندارند. ترکیه که یک راه مهم ترانزیتی برای پناهجویان افغان از سایر کشورها دانسته می شود، اخراج شهروندان بی اسناد افغانستان از آن کشور را از 8 اپریل آغاز کرد. حالا روند پناه آوردن افغانها به ترکیه کاهش یافته، اما به باور شمار از رسانه‌های غربی آن در شهروندان افغانستان بیشتر به اروپا رفتند که در کشور خودشان کار ندارند. نشریه دیپلمات یک مقاله اشرف حیدری یک دیپلمات افغانستان را نشر کرده که در آغاز آن آمده است برای جهانیان نیاز است تا در کنار مبارزه با تروریسم به اقتصاد افغانستان هم توجه کنند. دیپلمات می نویسد با آنکه در جریان جنگ نمی شود مکتب ساخت، اما بدون مکتب هم جنگ توقف نمی کند. نشریه در ادامه نوشته که خوشبختانه افغانستان منابع طبیعی مس، آهن، لیتیوم و چند عنصر دیگر با ارزش را دارد. اگر به استدلال مقاله نویس جامعه جهانی در افغانستان سرمایه گذاری کند و همکاری تکنیکی داشته باشد، با این اقدام زمینه کاری برای مردم فراهم خواهد شد و تلاش های شورشیان هم کاهش خواهد یافت. نشریه در ادامه نوشته که با رشد اقتصاد افغانستان جلو مواد مخدر هم گرفته می شود و با سرمایه گذاری در عرصه زراعت زمینه فراهم خواهد شد که دهقانان از کشت کوکنار دست بردارند. دیپلمات به این هم اشاره کرده که با رشد اقتصادی جلو فساد اداری هم گرفته خواهد شد، زیرا با افزایش معاش مامورین شاید گراف رشوت کاهش یابد. نشریه از سال 2014 هم یادآور شده که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان رشد اقتصادی کم شد، اما بنوشته مقاله نویس در نتیجه اصلاحات 3 سال گذشته حکومت افغانستان اقتصاد دوباره تا حد به ثبات رسیده است. دیپلمات این را هم نگاشته که امسال در افغانستان به ارزش 500 میلیون دلار تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری امضا شد و انتظار می‌رود با چنین اقدام در چند سال آینده رشد اقتصادی افغانستان از 2.5 به 4% بلند برود. بانک اشرف حیدری دیپلمات افغانستان به مسئله پناهجویان در مقالهش اشاره نکرده، اما اگر اقتصاد افغانستان بهبود یابد شاید روند ترک این کشور توسط پناهجویان هم کاهش پیدا کند.
تا تشکر که رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با شماستیم و یادآور میشم که از هفته شام تا هفته صبح هم میتوانید هم روزه روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز بشنوید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
و تا لحظات دیگر در همین مجله خبری رادیو آزادی در رنگ های زندگی گفتگوی جالب خواهید شنید.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
همونطور که پیشتر گفتیم عربستان سعودی با فرستادن نیروی نظامی به سوریه آمادگی نشان داده است. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی این مطلب را دیروز در یک نشست خبری مشترک با انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در ریاض پایتخت عربستان سعودی گفت. آقای جبیر گفت که اگر به گسترش و توسعه ائتلاف در سوریه تصمیم گرفته شود، نیروهای عربستان سعودی بخشی از ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا خواهد بود. مقیم نائب فشرده گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد پیشکش می‌کند.
عربستان سعودی برای توسعه ائتلاف و رهبری آمریکا در سوریه هر زمان آماده است تا عسکر بفرستد. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی با اظهار این مطلب گفت: ما از آغاز بحران در سوریه در مورد اعزام عساکر به آن کشور با ایالات متحده آمریکا بحث و گفتگو کردیم. عادل الجبیر که دیروز در ریاض با آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در نشست خبری مشترک صحبت می‌کرد گفت کشورش آمادگی خود را برای اعزام نیروهای زمینی به سوریه در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما هم ابراز داشته بود. پیش از این روزنامه وال استریت جورنال در یک گزارش خبر داد که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ در تلاش فراهم آوری یک قوای از کشورهای عرب است تا قطعات نظامی موجود آمریکا در سوریه را تعویض کند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در این کنفرانس خبری در پاسخ به سوال درباره این گزارش وال استریت جورنال گفت: بحث‌ها در مورد این که چی نوع نیرو ضرورت است تا باقی بمانند و این نیروها از کجا گرد هم آورده شوند ادامه دارد. سارا ساندرس سخنگوی قصر سفید روز دوشنبه گفت رئیس جمهور ترامپ می‌خواهد که نیروهای ایالات متحده از سوریه بیرون شوند و به کشور برگردند، اما تا کنون کدام زمان برای خروج آنها تعیین نشده است. قصر سفید این مطلب را دو روز بعد از حمله هوایی آمریکا و متحدین آن بر سوریه به نشر رسانده است. یک مقام رسمی ایالات متحده آمریکا به خبرگزاری رویترز گفت که ایالات متحده سرگرم ارزیابی این موضوع است که کدام نیروها میتواند اهداف را پس از ترک و یا کاهش نیروهای آمریکایی از منطقه که رسما تحت تسلط گروه تندرو دولت اسلامی بود دنبال کند. اما به گفته این مقام آمریکایی تا هنوز تصمیم گرفته نشده است. پیش از حمله نظامی آمریکا و متحدین آن بر سوریه، محمد بن سلمان ولید عربستان سعودی گفته بود که ریاض به حیث متحد کلیدی آمریکا میتواند در اقدام نظامی در سوریه شرکت کند.
جهان علاوه بر چند چالش بزرگ تا سال 2000 پینجای میلادی گفته می شود با کمبود آب شیرین یا همان آب آشامیدنی روبرو می شود. بر اساس تحقیق تازه، نیازمندی به آب شیرین در 30 سال آینده نسبت به 30 سال گذشته 60% بیشتر می شود. دریاها و قطبهای شمال و جنوب منابع اصلی آب شیرین در جهان هستند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
از تمامی آبهایی که در جهان وجود دارند، تنها 1% قابل نوشیدن یا آب شیرین هستند. 99% دیگر آب شور اقیانوس هستند که بدون تصفیه اصلا قابلیت نوشیدن را ندارند. اما کشورهای مانند عربستان سعودی به تصفیه آب بحر اقدام کردند که 1 لیتر آن به مراتب قیمت تر از 1 لیتر نفت تمام می شود. با توجه به این، کشورهای فقیر با چی تهدید روبرواند؟ تا سال 2050 یعنی 32 سال دیگر ذخایر آب‌های شیرین به حد کاهش می‌یابد که انسان‌ها، حیوانات و زمین‌های زراعتی را با مشکل جدی روبرو می‌سازد. اداره تحقیقات AGU یا ساینس برای پیشرفت زمین و فضا نگرانی دارد که نیاز به آب شیرین در سال 2050 نسبت به سال 2000 میلادی 55% افزایش می‌یابد. منابع آبی هم در جهان که دریاها، چشمه‌ها و یخ در قطب‌های شمال و جنوب کره زمینند رو به کم شدن هستند. بیشترین تهدید برای کشورهای آفریقایی و هند وجود دارد، زیرا با جمعیت زیاد این کشورها حالا هم با کمبود آب آشامیدنی روبرواند. در برخی پیشنهادها این هم گفته شده که مصرف تشنابها و حمامها از آب شور تامین شود تا به این ترتیب آبهای شیرین بیش از حد معمول ضایع نشوند. این روزها شعاره که بیشتر از سوی نهادهای ناظر در مورد استفاده از آب خیلی مهم شده امین است که آب را ضایع نکنید، زیرا انسان دیگر در جهان به 1 قطره آن نیاز دارد.
و اکنون هم فشرده تازه ترین خبرها. والی غور میگوید تلاش‌ها برای رهایی 3 کارمند محلی کمیسیون انتخابات و 2 مأمور پلیس ادامه دارد. جنرال عبدالرازق قمندان امنیه قندهار گفته پس از این عریضه و امور دولتی هیچ کس در این ولایت قابل اجرا نمیباشد مگر اینکه تذکره و کارت ثبت نام انتخابات را با خود داشته باشد. ده‌ها هزار معترض دیروز در مرکز شهر یریوان پایتخت ارمنستان گرد هم آمده و در اعتراض به انتخاب سرژ سرکیسیان به حیث صدر اعظم ارمنستان اعتراض کردند. و باربارا بوش، بانوی اول پیشین ایالات متحده، در سن 92 سالگی درگذشت. همین خبرها، بیشتر از اینا در وبسایت ما azadiradio.com.
رنگ های زندگی.
اول نام تان بگیریم.
اسم محمد یحیی رجبی، یک تن از فاندرهای شرکت لبنیات لانه.
نظر شد تانه بگوید چیزی که خانم ها اگر در بخش تجارت سهم داشته باشند کار بکنند، به نظر شما چطور سمید؟
چون فضای افغانستان کم ذره متفاوت است و هرچند میشه که یعنی اونا هم تجارت از خود داشته باشند، ولی با مشکلات فراوان روبرو هستند. اگر بتوانند که اونا شروع بکنند تجارت بکنند، این خود کار خوبی است و میتونند خودشان از سر پای استاد بکنند.
حمایت مردای خانواده بر خانم ها، مثلا بر خواهرایشان، بر خانم هایشان چقدر نقش دارد و او برادرایی که در جامعه زندگی میکنن اگر ممانعت نمیکنن با طرز دیدشان، با طرز رفتار و گفتارشان، هیچ قدر میتونه مفید باشه؟
تا وقتی که پشتوانه فامیل نداشته باشه، او اصلا نمیتونه که یعنی در جامعه خود تبارز بده.
بر مردا چی گفتنی دارین؟
یک فرصت بر خانما باید از بتن تا که اونا هم به مو تجارتی که میخواین یا به مو چیزی که شوق علاقه دارن شروع بکنن. احیانا اگر میبینن که فضا نامناسب است یا که ضروریاتی که در جامعه است اونا رو پوره کردن نمیتونن، اینا میتونن برشان همکاری بکنن تا که اونا مشکلات خود حل بود.
خب شما از خود بگوین که چی مصروفیت دارین؟
ما یک شرکت لبنیاتی داریم که به نام لانه، تقریبا در شرکت خود بیشتر از 10 خانم در اونجا داریم که کار میکنن. خود ما هم در اونجا سهیم هستیم در بخش فروشات یپا و در بخش تولید ما خانم ها کار میکنن.
چقدر خانم ها را حمایت کردین؟
تقریبا بگویم شاید ما 50-60% کار ما بالای خانم ها باشه، به خاطر که اونا زیاد ضرورت دارن و فضای ما یک فضای بسته است و تولید ما در فابریکه که داریم که برای اونا یک جای مناسب اجور کردیم تا اونا بتونن به راحتی بیان به کار خود و دوباره پس بر.
در خانواده کسی هست که مثلا به کار تجارت علاقمند بوده باشه از خانم ها با شما اونا را حمایت کرده باشین؟
فعلا دو نفر هستیم که یک خودم هستیم که دخترای کاکایم هست که همراه من یک جا اونا همین کار را پیش میبریم، شوق داشتن که همین کار را شروع بکنن و ما هم همراهشان همکاری کردیم.
در آینده چی مفکورهایی دارین بر پیشرفت خودتان و بر ازی که بر خانم ها زمینه سازی بکنین در بخش کاریتان؟
ما تصمیم داریم در آینده نزدیک می فعالیت خود بخش دومش هم میخوایم شروع بکنیم که دو میتونیم تا 20 الی 30 خانم در فابریکه خود زمینه کار برشان مساعد بسازیم و بدون از او ما میتونیم در بخش فروشات دختر خانم ها بر از اونا هم زمینه کار ایجاد بکنیم.
تشکر، زنده باشید.
تشکر از شما. خیلی
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یادآور میشم که در ساعت 9:30 برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. من در ساعت 9 باز هم با شما خواهم بود، اما اکنون با صفی الله استانکزی باشید که با نفس تازه و دستان پر از خبر اینجا در استودیو است.